ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود. من سلطان محمد سرور هستم. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان نشر می شود، ولی در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه ایران از حکومت طالبان خواسته که از ورود مهاجران افغان به ایران جلوگیری کند. سعید خدیب‌زاده، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروز در تهران گفت که با توجه به ظرفیت‌های ایران، روند ورود مهاجران افغان به ایران ادامه یافته نمی‌تواند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، خدیب‌زاده افزود که حکومت طالبان در این بخش باید مسئولیت خود را انجام دهد و مسئولیت موج از بی‌جا شدگان افغان نباید به دوش کشورهای همسایه گذاشته شود. شورای مهاجران نروژ چند هفته پیش گفت که پس از برگشت طالبان به قدرت، روزانه هزاران افغان راهی ایران می شوند. این در حال است که اخیراً تصاویر از چیزی که بدرفتاری نظامیان ایران با مهاجران افغان خوانده می شود منتشر و سبب اعتراض ها در چند ولایت افغانستان شده است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از نریندر مودی، صدر اعظم هند، خواسته که به خرید نفت از روسیه سرعت ندهد. بایدن دیروز در جریان ویدیو کنفرانس با مودی گفت که افزایش خرید نفت از روسیه شاید به نفع هند نباشد و می تواند اقدامات آمریکا در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین را با مشکلات روبرو سازد. آقای بایدن در این گفتگوی یک ساعته گفته که اتکای هند به منابع نفت روسیه موقف هند را در جامعه جهانی تقویت نمی کند. این گفتگو در حال صورت می گیرد که هند در این اواخر خرید نفت را از روسیه افزایش داده و مودی در صحبت دیروز کدام تعهد برای منصرف شدن از این اقدام نکرده است. نیروهای روسیه به خاطر آمادگی برای یک حمله بزرگ به منطقه دونباس به حرکت خود به سوی مناطق شرقی اوکراین ادامه می دهند. از سوی دیگر، وضعیت در شهر ساحلی ماریوپول با کشته شدن هزاران غیر نظامی وخیم است و نیروهای روسی به سوی تصرف کامل این شهر نزدیک شدند. نظامیان اوکراینی و مقامات غربی می گویند که روسیه با عقب کشیدن نیروهای خود از شمال کیف و بلاروس به سوی شهر خارکیف و مناطق لوهانسک و دونسک ادامه می دهد. جنگ در این مناطق از سال 2014 به این سو ادامه داشته است. و تلفات سیلاب و لغزش زمین در فیلیپین به 28 تن رسید. مقامات این کشور صبح امروز گفتند که در حدود 20 نفر دیگر لادرک می باشند. این سیلاب‌های موسمی شهر بایبای فیلیپین را شدیداً خسارمند کرده و در نتیجه لغزش زمین ده‌ها خانه زیر خاک شدند. در 17 ولایت آسیب پذیر فیلیپین بیش از 22,600 نفر خانه‌های خود را ترک گفتند. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
سلام به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. آزادی بیان در جهان امروزی یک ضرورت حیاتی به شمار میره. رسانه ها که یکی از ابزارهای آزادی بیان است، در دو دهه گذشته رشد قابل توجه در افغانستان داشتند و یکی از دستاوردهای اصلی و مهم در افغانستان به شمار می رود. به باور برخی ها، رسانه ها و آزادی بیان در ارتقای سطح ذهنی جامعه و در رشد و تکامل فکری مردم نقش اساسی دارند و یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی تلقی می شود. در این برنامه بحث میکنیم که چرا آزادی بیان مهم است، اهمیت آزادی بیان در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی چی بوده میتونه، وضعیت آزادی بیان و رسانه ها این روزها در افغانستان چگونه است، محدودیت و سانسور آزادی بیان چقدر اثرات منفی بالای جوانان میگذارد. این پرسش ها و سوال های دیگر را با مهمانانم هر یک، سید محمد باقر کاظمی، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی، نویده خراسانی، فعال مدنی، بها بقایی، یکی از جوانان فعال رسانه‌ای، و فیض الله صافی، ژورنالیست و نویسنده، شریک می‌سازم. بحث خود را با استاد کاظمی آغاز می‌کنیم. استاد کاظمی، نفس آزادی بیان در یک جامعه چقدر مهم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما جناب آقای فیضی، مهمانان محترم برنامه و تمام شنونده های برنامه فکر نو از رادیو آزادی. جناب فیضی صاحب، باید در نخست تعریفی از آزادی بیان داشته باشیم که آزادی بیان به چه مفهومی تعبیر میشه، اگرچه که شما در مقدمه اشاراتی را داشتین. حق آزادی بیان هم قسمی که همه میدانن از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری افراد در جامعه تلقی میشه و بدون شک آزادی بیان نقش زیادی را میتونه در خلاقیت، توسعه و همچنان شکوفایی استعدادهای انسانی و باعث تقویت روحیه و پیشرفت در جامعه باشد. به تعبیر دیگر آزادی بیان تنها وسیله است که افراد در جامعه میتونه دیدگاه و اندیشه های مختلف و گوناگون سیاسی و اجتماعی و فردی خود را به دیگران منتقل بکنند. اما چیزی که خیلی مهم است، این را هم باید در نظر داشته باشیم که آزادی بیان به صورت یک حق مطلق در هیچ یک از جوامع نمیتونه باشه و تابع محدودیت هایی است و افراد در استفاده از حق آزادی در این حق به عبارت آزادی مطلق ندارند، بلکه تاکید است که باید محدودیت های آزادی بیان مراعات شود، چنانچه که در اسناد بین المللی هم آمده که موارد مختلفی را به شمول حفظ امنیت، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی در حقیقت احتوا میکنند. آقای فیضی
استاد، چی فکر میکنین آزادی بیان و رسانه ها در 20 سال گذشته چی پیشرفت های در افغانستان داشته به نظرتان؟
آقای فیضی، در دو دهه گذشته حداقل اگر یک نگاه گذرا داشته باشیم، آزادی بیان به مفهوم واقعی خودش تعریف نشد. گاهی وقتا ما میدیدیم و میشنیدیم که برخی ها به بهانه از اینکه بحث آزادی بیان مطرح است، هر آنچه را که میخواستن میگفتن بدون از اینکه منافع اولیای ملی را در نظر بگیرن، بدون از اینکه حفظ امنیت عمومی را در نظر بگیرن، بدون از اینکه سلامت یا اخلاق عمومی را در نظر بگیرن، مطالب را عنوان میکردن چه در رسانه های صوتی، چه در رسانه های تصویری و حتی در نوشته هایی که در صفحات مجازی ما میتونستیم که مشاهدهش بکنیم. اما متاسفانه در دو دهه گذشته با تمام پیشرفت‌هایی که شد، این موارد از جمله مواردی بوده و در حقیقت باعث از این شد که ما آزادی بیانی را که به مفهوم واقعی باید به دنبالش باشیم نتانستیم به دست بیاریم و چه بسا که به یک سمت انحرافی، به سمت بحث قومیت‌ها رفته، به سمت بحث احزاب رفته و به یک سمتی که به اصطلاح تمامیت خواهی ها در اون نابینه شده بوده، در حقیقت به یک شکلی از اشکال سمت و سو داده شده. حال اگر ما تمام اینا رو در نظر بگیریم که در حال حاضر با توجه به اینکه نظام جمهوریت به پایان رسید و نظام امارت در حال حاضر حاکم هست، برخی محدودیت ها وجود داره، برخی از مواردی وجود داره که در مغایرت با شریعت قرای محمدی هست و بحث منافع اولیای ملی، که اینها می طلبه که هم مردم با توجه به بحث اخلاق رسانه‌ای، با بحث در نظر داشت منافع بزرگ ملی، تمام این موارد را در نظر بگیره. هم قسم که شما آقای فیضی و مهمانان محترم برنامه تان هم در جریان هستند، با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان برخی از رسانه ها شاید به یک شکلی از اشکال کارمندان خود را از دست دادن، چه بسا فرستنده ها و کارکنان یا به اصطلاح رسانه هایی بودن که از کار باز ایستادن. اما با تمام از اینا میشه که امیدوار به این بود که انشاءالله در آینده نه چندان دور افغانستان با یک طرح و برنامه ریزی که از سوی رهبری امارت اسلامی در نظر میگیره و در نظر گرفته میشه و یک طرز العمل مشخص و مدونی را از طریق رسانه ها به مردم با آگاهیشان برسانه، من مطمئن هستم که انشاءالله یک روند بهتری را در پیش خواهد داشت.
سلامت باشین استاد، به شما برمیگردیم. از بانو خراسانی بشنویم که پیشرفت‌های دختران در بخش آزادی بیان و رسانه‌ها چی بوده در دو دهه گذشته، چقدر دختران و زنان پیشرفت کردند در این بخش؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. دقیقا در دو دهه اخیر در تمام عرصه ها زنان افغانستان پیشرفت های خود را داشتن، با وجود که چالش های فراوان فرارایشان بوده و در زمان جمهوریت هم خیلی از مشکلات را داشتن. ما ایران کار نمی کنیم که در یک کشور که عملا تروریست ها حضور داشتن و جنگ میکردن و از یک طرف نظام مستبد، دیگه خبرنگاران با مشکلات خیلی مواجه بودن، اما بازم خبرنگاران زن در جامعه سنتی به کار خود ادامه میدادن، تانستن جایگاهی را به خود پیدا بکنن که با تاسف با روی کار آمدن امارت و وضع قوانینی که در رابطه با زنان و وضع شده، امو جایگاه و برنامه هایی را که قبلا داشتن از دست دادن، ولی باز هم رسانه ها در افغانستان، رسانه های داخلی کاملا سانسور است با تاسف. برنامه هایی را که حتی درباره خود زنان می باشه پوشش دادن، اجازه ازی را ندارن که پوشش بدن، مثل تظاهرات ها و برنامه هایی را که ما داریم. و همچنان از دید امارت زن اجازه کار فعالیت در بیرون ندارن و خبرنگاری هم از دید از اونا جرم از قسم که حتی وقتی که حکومت را بر دست نداشتن در قتل خبرنگاران ما دست داشتن. حالا که خودشان حکومت را بر دست گرفتن، خبرنگارای ما را شکنجه میکنن، گرفتار میکنن، قتل های مرموز صورت میگیره که واقعا نگران کننده است. و زنان که عمده ترین چالش را که زنان خبرنگار دارن، ما گفتم که از دید طالبا زن اجازه کار کردن در بیرون نمیتن برشان، اما خبرنگارا وقتی که خبرنگارای زن تماس گرفته میشه به مراجع پاسخگو، اونا برشان به خاطر که زن هستن آماده نیستن که امراشان مصاحبه بکنن و از این قبیل اطلاعات را بدیری به دستشان قرار میدن یا بسیار زیاد به امو وقتی که کار
بر وضعیت بانو خراسانی، بر وضعیت فعلی که آزادی رسانه ها و فعالیت آزادی بیان و رسانه ها چگونه است بعدن بس میکنیم. ایره بگوین که امی رشد آزادی بیان در دو دهه گذشته در افغانستان چقدر زندگی دختران را تغییر داد و چقدر در بخش آگاهی دهی برشان کار کرد و به نوع یک تحول را در زندگیشان به وجود آورد؟
بدون شک نقش خبرنگاری و رسانه ها، خصوصا خبرنگاران زن و فعالیت ها و کارهایشان چشمگیر است. با وجود چالش هایی را که داشتن خیلی تانستن پیشرفت بکنن، زنان را از حقوقشان آگاه بسازن و همین گونه در جامعه بدرخشن و از راه خبرنگاری حتی بتونن که امرار معاش بکنن و خیلی پیشرفت داشتن و پیشرفت چشمگیری که در کشور به نام افغانستان بوده خبرنگاران زن داشتن.
در زندگی شما چه تأثیر داشته آزادی بیان و رسانه ها در دو دهه گذشته در افغانستان؟ چه تغییر شما در زندگی خود میبینین و چقدر ایرا مدیون آزادی بیان و کار و فعالیت رسانه ها میدانین؟
بدون شک هر قدر که ما فعالیت و برنامه در هر رابطه با حقوق زنان می داشتیم یا در رابطه با عدالت و آزادی، هر برنامه ما توسط خبرنگاران پوشش دادن می شد و ای که صدای ما به گوش مردم افغانستان، پیامای ما به جهانیان از طریق رسانه ها رسانده می شد، بدون شک در کارها، فعالیتها، برنامه ها و زندگی ما تاثیر خیلی محسوس داشتن.
سلامت باشین، به شما برمیگردیم. بقایی آنچه که دوستان گفتن، چقدر پیشرفت ها در بخش آزادی بیان و رسانه ها در دو دهه صورت گرفته، به نظر شما این پیشرفت ها تأثیر آن بالای زندگی جوانان داشته؟ چقدر تانسته زندگی جوانان را تغییر بده و متحول بسازه؟
سلام عرض در خدمت شما آقای فیضی و هم میمانان گرامی شما، هر یک بانو خراسانی و استاد گرامی و همینطور دوست دیگه ما، نامش فراموش کردم. انشالله که خوب صحتمند باشین. بدون شک در دو دهه گذشته افغانستان دچار یک تغییر
گستره در زمینه‌های مختلف شد با آمدن مردم سالاری و دموکراسی و یک سری ارزش‌های دیگه که در دنیای اسلام و دنیای غرب و شرق در واقع به نوع ارزش‌های انسانی پذیرفته شدن و در افغانستان هم این ارزش‌ها رو به جا افتادن بود. متاسفانه دچار یک تغییر دیگر شدیم ما. به هر ترتیب بخصوص بحث ما روی رسانه‌ها هست، تاثیرش روی جوانان. بدون شک جوانان بیشترین تاثیر و بیشترین الگوها را در زمینه رسانه‌ها و از طریق رسانه‌ها، آنچه که ما می‌دانیم رسانه‌ها مهمترین پیام رسانه در واقع سرگرمی و آگاهی بخشی و تولید دانش است. و خوشبختانه جوانها در طول دو دهه گذشته یا کمتر از 19 سال در زمینه سرگرمی بخصوص تولید دانش و همینطور آگاهی در زمینه‌های مختلف به شکوفایی‌های رسیده بودند، رو به بهبودی‌های رسیده بودند. در واقع هرچند که آسیب‌هایی هم در پی داشته، رسانه هایی که در واقع در افغانستان چی از لحاظ دیداری و شنیداری و چاپی و بخصوص مؤسسات و نهادهایی که در زمین آزادی بیان فعالیت داشتن، هرچند آسیب هایی هم داشته، ما نمیتونیم بگیم که رسانه ها کاملا مزایای خوبی داشته، مزایا داشته و خوبی های داشته و خدا نخواسته هیچ بدی هایی هم نداشته، متاسفانه داشته. اما آنچه که قابل بحث است و پذیرفتنی هست، دیدنی هست، ما در طول 19 سال گذشته خوبی های زیاد از آزادی بیان و رسانه ها داشتیم خوشبختانه، که در واقع بیشترینشان برمیگرده به آگاهی جوانان و بخصوص تولید دانش و همینطور آگاهی مردم از مسائل مدنی، مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مشارکت سیاسیشان در زمینه های مختلف و حقوق شهروندیشان و بالاخره حقوق زن، حقوق انسان، یک سری مسائلی که در واقع ارزش های جهانی داره. در واقع جوانان بخصوص نسل امروزی ما که بیشترین در واقع درصدی بافت اجتماعی جامعه افغانستان را شامل میشه، که بیشتر از 60% امروز نسل جوان در واقع پیکره جامعه افغانستان را تشکیل میتن و خوشبختانه گردانندگان اصلی چرخ زندگی جامعه افغانستان همین جوانان هستند. اما متاسفانه این شکوفایی و این روبه بیبودیه که تجربه شد در طول 19 سال گذشته با فرار سردمداران قدرت، متاسفانه بدون از اینکه توافق روی صورت بگیره، دستاوردها متاسفانه امروز رو به افول است. ما شما شاهد هستیم امروز رسانه ها، آزادی بیان، یک ارزش های مدنی دیگه متاسفانه رو به افول است، سانسور میشه، مردم با آزادی بیان متاسفانه بی‌باور شدن.
فعالیت رسانه ها آقای بقایی، آنچه که امروز وضعیت رسانه ها و آزادی بیان هست سرش بحث میکنیم، شما برای ما بگوین که در زندگی شما فعالیت رسانه ها و آزادی بیان چی تغییر آورده؟ مثلا شما در دو دهه چی پیشرفت هایی داشتین و چقدر این پیشرفت هایتان، همونطوری که از بانو خراسانی پرسیدم، مدیون آزادی بیان و رسانه ها میدانین؟
بدون شک از طریق رسانه ها و از طریق رسانه های مختلف، البته ما پیشرم اشاره کردم که جوان ها بیشترین سود را توانستن ببرند، بستگی به این داشته که جوان ها چگونه و چی الگوهایی در واقع دنبال کردن، بهره برداری از رسانه ها را و آزادی بیان را. در واقع ما پیشرم اشاره کردم که مهمترین دستاورد و بالاخره بهره برداری جوان ها یا مزایایی که جوان ها از رسانه ها به دست آوردن، در واقع آگاهی از حقوقشان، حقوق شهروندیشان، مزایای در واقع حقوق بشر، حقوق زن و همینطور مسائل فرهنگی، توسعه فرهنگی، آگاهی سیاسی و همینطور معلومات اطلاعات در مورد کشورشان، جامعهشان و همینطور یک سری ارزش‌ها و مسائلی که در واقع ارزش‌های جهانی گفته میشه. یعنی ما خواستم بگویم که در زمینه روشنگری و روشنفکری رسانه‌ها بیشترین نقش را داشته، بخصوص در برای نسل جوان ما. بدون شک می‌خوایم بگویم که جوانان،
شما خودتان زندگیتان چگونه می‌بینین و از کدام بخش‌ها در آزادی بیان استفاده کردین و در کدام بخش‌ها پیشرفت کردین؟ از زندگی خود بر ما بگویید کوتاه.
خب اگر ما خودم بخوایم بگویم، بدون شک در قسمت تولید دانش، آگاهی از جامعه، از مسائل پیرامونی جهان اجتماعی ما، در واقع مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اینا گرفته تا به مسائل سرگرمی و تفریحی، همیشون چیزایی بوده که ما به خاطر استفاده به عنوان شهروند به عنوان نیازهای انسانی ما از این رسانه ها و از این آزادی بیان استفاده کردیم به خاطر رشد و بالندگی و به خاطر پویایی شخصیت و شکلدهی و شکلگیری شخصیت ما در واقع و همینطور مثل ما ده ها جوان دیگر بدون شک اگر رسانه ها و آزادی بیان و تکنولوژی و بالاخره یک سری ارزش هایی که من پیش اشاره کردم ارزش های مدنی و شهروندی اگر در چارچوب دموکراسی و مردم سالاری نمی بود بدون شک جوان ها تا این اندازه آگاهی و دانش و پویایی را به دست نمی آوردن که امروز اگر بخواییم بگوییم از آزادی بیان امروز ناراحت هستند یا سانسور که امروز فضای سانسور که حاکم هست بنابراین نشاندهنده این است که جوانان در دو دهه گذشته با آگاهی ها و در واقع توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی و همینطور توسعه علمی رسیده بودند و از جمله ما میتونیم بگوییم که مشارکت جوانان در قسمت مسائل سیاسی و انتخابات و همینطور ده ها زمینی دیگه و بخصوص اگر بخواییم بگوییم در قسمت تولید فرهنگ، تولید دانش این دستانه ها بوده که جوانان را انگیزه داده، الگو داده برشان در قسمت شکل دهی یا شکل گیری شخصیتشان و الگوهای شخصیتیشان در واقع نقش داشته.
سلامت باشین آقای بقایی، به شما برمیگردیم. صافی صاحب، همونطوری که کاظمی صاحب یادآوری کرد، آزادی بیان از خود حد و حدود هم داره و به این مورد اشاره کردن. امی حد و حدود چی بوده میتونه و چی هست این حد و حدود، میشه توضیح بدین؟
بله، سلام علیکم. من هم به نوبه خود به شما همچنان مهمانان گرامی و هموطنان عزیز خود سلام و احترامات خود تقدیم می نماییم. بعدا از حد و حدود بسیار بجا و معقول فرمودن جناب کاظمی صاحب. حد و حدود در رسانه ها اگه اجازه می تین اونه کمی بیشتر برم و بگویم که عرض بکنم که رسانه ها دو بخش داشت. یک بخشش امی بخش آگاهی دهی بوده که این حد و مرزش فکر می کنم که بسیار خوب بود، یعنی تا آخرین حد تانستن رسانه ها در طی 20 سال گذشته یا دو دهه گذشته تانستن که در تا آخرین حد بتوانن آگاهی دهی انجام شود. ولی در بخش دیگه که بوده، بخش تقریبا همه در رسانه های بیداری تلویزیون ها که اینجا در اینجا بخش تفریحی و دیگه اجتماعی برنامه هایی که بودن اینجا حد حدود از حدود متاسفانه عدول کرده بود که یک بهانه خوبی هم به مخالفین جمهوریت در او وقت مهیا شده بود و میگفتن انتقاد و اعتراض میکردن که این چی برنامه های هستن که تلویزیون ها و رسانه ها به نشر میتپارن. متاسفانه که این برنامه ها هم ناشی از دیکی و بگویم که برنامه های داخلی افغانستان هم نبوده و از امنی رسانه ها هم نبوده، از کشورهای بیرونی تحمیل شده بود و همچنان که فند و پول و مصارف این رسانه ها را تمویل میکردن و اونا هم تحمیل میکرد اینمی اهداف خود که اگر بگویم در تعداد رسانه ها بودن که خانم ها متاسفانه به کرامت خانم ها هم توهین میشد، یعنی یک خانم به این خاطر نبوده یک دختر جوانی که بیاید و بسیار به یک شکلی نادرست ظاهر شود. متاسفانه همینطور میشد که این امو از حدود عدول کرده بود. عدولش از دینمی بخش یعنی ملموس بود، دیده میشد که این همینطور یک چیزی هست.
بله. سلامت باشین صافی صاحب. کاظمی صاحب، وضعیت فعلی آزادی بیان در افغانستان چگونه است به نظر شما؟ چقدر تغییر کرده؟
بله، متاسفانه رسانه ها کاملا اگر بگویم که کاملا هم بیجا نخواهد بود. رسانه ها بیخی در وضعیت خراب قرار داره و قابل تشویش است. ما باید تشویش داشته باشیم اگر رسانه ها به اینمی شکل ادامه بیابه. من فکر میکنم که هموطن های ما از تمام حقوق شهروندی و مدنی خود محروم شده میره و بالاخره هیچ رسانه و هیچ شخص و هیچ کسی نخواد بود که صدای خود بلند بکنه و هیچ دوربینی نخواد بود که من بعد که نیستم. ما با اطمینان میتونم گفته که فعلا هیچ دوربینی ما نمیتونم ببینم که او از رو بتوانن مردم هموطنای ما صدای خود بلند بکنه و در مقابل بی‌عدالتی ها و نارسایی ها صدای خود بلند بکنه. فعلا وضعیت رسانه ها بیخی قابل تشویش است.
تشکر از شما صافی صاحب. کاظمی صاحب، به نظر شما وضعیت فعلی آزادی بیان در افغانستان چگونه است و فعالیت رسانه ها؟
جناب فیضی صاحب، اجازه میخوایم که سلام دوباره تقدیم بکنم به بانو خراسانی، جناب بقایی صاحب و همچنان جناب صافی صاحب که در آغاز ما فراموش کردم که عرض سلام داشته باشم خدمت از اونا. جناب فیضی صاحب، در این که آزادی بیان اصلا ما میخواییم این گونه مطرح بکنم چقدر مهم است، همه ما و شما آگاهی داریم، اون قسم که دوستای ما هم اشارات داشتن. حال آزادی بیان را بیاییم به دو دسته معقول و غیر معقول یا نامعقول تقسیمش بکنیم. گاهی وقتا در بحث دسته نامعقول اگر ما میاییم یک نگاه اجمالی میخواییم بکنیم، همه ما میدانیم که در این دنیا افرادی وجود دارن، افراد خیلی زیادی هستن با همه گرایش ها، با همه سمت و سوهایی که دارن، میخواین که حرفی بزنن یا به اصطلاح خودشان نشان بدن و از یک طرف دیگر خودشان سبک بکنن یا به اون تعبیر که ما و شما داریم برف خود روی بام دیگری بندازیم. اما این که سخنانشان چقدر دارای محتوا است و چقدر مورد توجه دیگران قرار میگیره و چقدر در بعد بحث تولید دانش، بحث تولید مذارت میخواییم اطلاع رسانی و بیان ارزش ها برای نسل جوان میتونه مفید باشه، هیچ گونه برایشان اهمیت نداره. در بحث دیگر، اگر بحث آزادی بیان معقول را ما میخواییم مطرح بکنیم، آزادی بیان معقول او آزادی است که مطابق اصول و قوانین مفید انسانی باشه، نه ای که به اصطلاح از یک با تعبیر جناب صافی صاحب از یک کشور دیگه، از یک سوی دیگه، از یک جریان دیگه تمویل شده باشه و در یک کشوری که 99.92%شان مردم مسلمان هستند، با تایید صحبت‌های جناب صافی صاحب برخی از رسانه‌ها از این حد عدول کردند و متاسفانه ما دیدیم که بر یک سمت ابتذال کشیده میشد رسانه‌ها. رسانه‌ها به جای از اینکه بیان محتوا را تولید بکنن، دانش تولید بکنن، اطلاع رسانی، خب در بحث اطلاع رسانی اگر ما بخوایم بگویم که اطلاع رسانی ضعیفی داشتن، نه، اطلاع رسانی خوبی داشتن، اما این که چقدر تانسته مفید باشه و چقدر مبتنی بر منافع اولیای ملی به اصطلاح تعریف شده، این یک بحث جدایی است که نیاز به کافی و واقعی بیشتر دارد. اما در بحث آزادی بیان معقول، به هر حال انسان این را میدانه و باید بدانه که ابزاری به نام زبان و افکار وقتی قرار است که در کنار همدیگه یک خط فکری را به وجود بیاره و یک به اصطلاح سبکی از زندگی و دانش را در حقیقت تولید بکنه، در قلمرو مادی و در قلمرو معنوی خب آزادی هایی را داره، آزادی های مشخص، آزادی های مدون و آزادی هایی که اگر ما این گونه هم حتی بگویم، اگر اشتباه نکنم، در ماده 34 قانون اساسی 1382 هم کاملا روی مسئله و بحث آزادی بیان تاکید شده. اما برخی از اوقات ما میدیدیم که برخی از رسانه ها و کاملا هر بینندهی، هر شنوندهی و هر خوانندهی این را درک میکرد که این خبر کاملا یا دیکته شده یا از طرف یک جریانی برایشان پول داده شده و رسانه ها به خاطر از اینکه کارمند خود را تمویل بکنه و به خاطر از اینکه بقای خود را داشته باشه، از این کشورها، از این افراد، از این جریان ها پول های هنگفتی را دریافت میکردن، اما غافل از این بودن و غافل از این میشدن که چقدر این میتونه مخرب باشه برای جامعه و چقدر میتونه پیامدهای منفی را به بار بیاره. یکی از مواردی که بار چه قبل از با وجود آمدن نظام امارت اسلامی در افغانستان ما می‌دیدیم و می‌شنیدیم از طریق سخنگویان طالب که قبل از با وجود آمدن امارت اسلامی مطرح می‌کردن بحث ای که رسانه‌ها از حد شریعت اسلامی تجاوز کردن و یکی از در حقیقت به تعبیر آقای صافی یکی از بهانه‌هایی که همیشه بر رسانه‌ها تاختن همین موردی بوده که خود رسانه‌ها متاسفانه بدون از اینکه را در نظر بگیرن و در نظر داشته باشن که ما در یک جامعه سنتی و اسلامی زندگی میکنیم متاسفانه بیشتر به یک سمتی هدایت شد رسانه‌های ما که از بحث آزادی بیان نتونستن درست استفاده بکنن و عدول کردن و این در حقیقت باعث حتی فروپاشی نظام گذشته میتونم بگویم که شد.
چه فکر میکنین کاظمی صاحب کوتاه بگوین که امو زمان هم وزارت اطلاعات و فرهنگ یک بخش داشت که رسانه ها را کنترل کنه، آیا اون بخش مثمر و مثبت واقع شده بود امو زمان؟
ما جناب فیضی صاحب من میخوایم این گونه بگویم که بایی که در گذشته در نظام های گذشته حداقل در دو دهه گذشته وقتی که ما نگاه میکنیم وزارت اطلاعات و فرهنگ معینیت نشرات را به خاطر به اصطلاح سرپرستی و اداره کردن رسانه ها در اختیار داشت، چنانی که میبایست مؤثریت خود را نداشت به خاطر از اینکه وقتی که افراد گزینشی و سلیقه‌ای انتخاب میشدن و بر اساس یک منطق زبانی و منطقی یا حزبی انتخاب میشدن طبیعتاً بر اساس از او کار میکردن. اما تعبیر عامیانه‌ای که ما و شما داریم که هر آن کس نام دهد فرمان دهد، به همین خاطر متاسفانه او کارایی را که باید میداشتن نداشتن. این را ما به صراحت لهجه میخوایم بگویم، با صداقت لهجه میخوایم این را عنوان بکنم که خیلی از رسانه های ما متاسفانه منافع اولیای ملی را زیر پا گذاشتن. یک، توهین به مقدسات در برخی از موارد ما میدیدیم که در خیلی از رسانه ها نمود و بروز پیدا میکرد، اما متاسفانه فقط در قالب یک اعلانیه از طرف به اصطلاح وزارت اطلاعات و فرهنگ اسبق تمام میشد و اون رسانه هم پس همون کار خود را شروع میکردن. شما میدیدیم آقای فیضی که وای که در قانون رسانه است که هیچ کس حق نداره که به حیثیت افراد توهین بکنه، اما ما میدیدیم که در رسانه ها کسانی که حاضر میشدن میامدن خیلی راحت خیلی آسان و خیلی حتی بیشرمانه بگویم حتی حرمت میکردن از افراد و افراد را توهین میکردن. اینا مواردی است که آدم نمیتونه از کنارش بگذاره. از طرف دیگه خیلی از رسانه ها ما میدیدیم، شما تا زمانی که تشریف داشتین به عنوان یک خبرنگار زبده در افغانستان و یک خبرنگار نام آشنا حداقل با این موارد زیاد برخورد کردین که خیلی از رسانه ها پیشتر از این که یک مورد که بر ضد منافع اولیای ملی هم حداقل از او استفاده می شد پیشتر از این که به دست مراجع اصلی به خاطر اداره کردن از او برسه به دست افراد فرصت طلب در برخی از رسانه ها قرار می گرفت یا فروخته می شد و می آمدن اسرار یک کشور را، اسرار نظامی یک کشور را، اسرار سیاسی یک کشور را، نامه هایی که کاملا محرم بود از طریق رسانه ها افشا می کردن. اینا خودش باعث از این شد که مردم اعتماد خود را از یک طرف از دست بدن، از یک طرف دیگر آزادی بیان را مطابق میل خود به اصطلاح تعریف بکنن. گاهی وقتا ما می دیدیم در مرحله پنجم بایی که در رسانه ها در بحث ممنوعیت توطئه علیه افراد، علیه نظام، علیه سیاستگران، علیه به اصطلاح منافع اولیای ملی به عناوین مختلف متاسفانه ما می‌دیدیم که توطئه ها مطرح میشه و هیچ کس هم نه پاسخگو هست و نه جلوش میگیره. می‌دیدیم که به طور مثال رسانه هایی که مثل مناطق مرکزی افغانستان را احتوا میکرد با یک نگاه متفاوت از رسانه هایی که بحث مناطق جنوبی ما را یا مشرقی ما را احتوا میکرد با عناوین مختلف میدیدیم که در تضاد با همدیگر قرار داره. این خودش نشان دهنده از این است که منافع اولیای ملی در بحث رسانه ها متاسفانه در نظر گرفته نشد. جناب آقای سید
سلامت باشین استاد، به شما برمیگردیم. بانو خراسانی، آنچه که استاد کاظمی میگه چقدر موافق هستین امرایش و چی فکر میکنین؟ امو حد و حدود را که دوستا یادآوری کردن چقدر شما میپذیرین و وضعیت فعلی را با گذشته چگونه مقایسه میکنین؟ آل وضعیت چگونه است آنچه که گزارش ها و خبرهای نشر میشه در رسانه ها؟
با سلام مجدد خدمت اردو مهمان، در قسمت نخست پیش از این که به پاسخ شما بپردازم، قسمی که آقای صافی گفتن در رابطه با محتوا، هرچند ما بیشتر بس میکردیم در رابطه با پوشش زنان در رسانه ها، که ما خود ما در یک کشور اسلامی هستیم و می قسم رسانه ها را نمیتونیم همیشه بر یک کتگوری تقسیم کنیم، بر یک از یک دید ببینیم. اگر رسانه ها را به چند کتگوری تقسیم بکنیم، درست است که لباس بعضی از رسانه ها، پوشش بعضی از رسانه ها از بانوان مناسب نبوده، در یک کشور اسلامی پذیرفته شده نبود، که ما خود ما طرفدار اون و پوشش نیستیم، ولی پوشش که آل دارن رسانه های ما، خبرنگاران زن خصوصا قابل پذیرش تمام مردم ما است، اما امی پوشش هم خب متاسفانه نمی پذیرن. چرا نمی گذارن در دیگر ساها همین گونه پوشش داشته باشن کار بکنن؟ اگر این کار فعالیتشان نمایشی نیست، مثلا ما خبرنگارای زن را که میبینیم حجاب اسلامیشان کاملا مراعات شده، اما با فقط با اینمی مشکل که حجاب اسلامی مراعات نمیشه، اینمی بهانه را میگیرن دخترای ما را امروز نمیگذارن که به مکتب بروه، یا دانشجویان برشان یک پوشش دیگه تعریف کردن، اصلا پوشش مشخص و تعیین شده خود از اینا ندارن. در قدم اول، در قدم دوم رسانه ها را گفتم اگه به چند کتگوری تقسیم بکنیم، خود ما در رسانه کار کردیم که یک رسانه اسلامی بوده کاملا ارزشمند، و قبل از اینکه امارت روی کار بیایم، از لحاظ برنامه ها و نوع پوشش کاملا در چوکات اسلام بوده. اما این فقط یک موضوعات است که روش بحث میشه، اما موضوع اصلی محتوای برنامه ها است. دقیقا بعضی رسانه ها مثل که رسانه ژوندون و رسانه دیگر رسانه هایی بودن که مستقیما و نفع کشورهای بیگانه و کشورهای همسایه کار میکردن و در تضاد با یک قوم خاص، با یک فرهنگ خاص که غیر قابل انکار است، همین گونه بعضی رسانه هایی بودن که به منافع بعضی ها کار میکردن. اما امروزه که رسانه ملی
فعلاً آنچه که فعلاً جریان داره، آیا وضعیت فعلی قابل قبول برای شما هست؟ مثلا مردم میتونن که آنچه را که در مملکت در افغانستان میگذره آزادانه و راحت از طریق رسانه ها بیان کنن؟ آیا چون این چیز وجود داره و در گذشته که یک مشکل، یک وضعیت را میدیدن، میتونستن به خاطر اصلاحش کار کنن؟ حالا چون این چیزی هست به نظر شما؟
نخیر اصلا. ما به نظر ما رسانه آزادی بیان و رسانه ها آخرین نفس های خود در افغانستان میکشن، با وجود که به بسیار مشکلات تانستن جایگاه خود را پیدا بکنن. ما میبینیم که از برنامه هایی که رسانه ها میداشته باشن در برنامه ختم نمیشده باشه، یا خبرنگار دستگیر میشه، یا هم که مهمان دستگیر میشه، و یا ای که یک روز دروزه که میگذر از برنامه دستگیر میشن. ما شما شاهد بودیم که این دستگیری ها جریان داشته، و این باعث میشه که دیگر هموطنهای ما جرات از این را نکنن که برن آنچه که حقایق در برابر رسانه ها است را بیان بکنن، و خود از این باعث میشه که آزادی بیان گلوش خفه شود. واقعا وضعیت رسانه ها بر ما قابل قبول نیست، فعلا سانسور کاملا وجود داره. دیگر رسانه ها برنامه هایی را که می داشته باشن همش باید به نفع و طرف حکومت فعلی باشن.
طالبان گفتن که رسانه ها و خبرنگاران باید مطابق به اصول اسلامی و قوانین نافذه کشور نشرات کنن. اجازه بدین که از سخنان ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نقل قول کنم که گفته رسانه ها مکلف هستند که مطابق به قوانین و ارزش‌های اسلامی کشور نشرات داشته باشند. پس به همین خاطر گاه گاهی خبرنگاران احضار شدن و از اونا وضاحت خواسته شده. و بر دیگر خبرنگاران گفته محدودیت وضع نشده. شما چی فکر میکنین؟ آیا اظهارات را که طالبان میکنن چقدر به نظر شما درست است و چقدر شما طرفدارش هستین و چقدر خبرنگاران که بازداشت شدن به نظر شما سانسور رسانه‌ای نیست؟
کاملا سانسور رسانه‌ای است. ما گفتم قبل از این ما در یک جامعه اسلامی بودیم و تعریفی که اینا از قوانین اسلامی میکنن اصلا برداشتشون به نظر مردم افغانستان، به نظر علمای افغانستان، به نظر مردم یک برداشت افراطی است. برداشت افراطی خودشان را ما نمیتونیم که قوانین اصلی اسلام بیان بکنیم، به خاطر که در عصر خلفای راشدین حتی زن در میان جمعی از جایی که خطابه میشد، یکی از خلفای راشدین خطابه داشتن، بلند میشن و میگن که در اینجا یا در اینجا به امیر وقت میگن که شما اشتباه داشتین. آزادی بیان در اسلام این گونه است. آزادی بیان خیلی برش اجازه داده شده و بیان میشه، اما با تاسف اینا خود تعریف افراطی از اسلام دارن. فقط یک بهانه است که هر موضوع را که به نفع خودشان نباشه رو پوش اسلامی برش میگذارن و با ضد اسلام را چی میکنن تا افکار عمومی را با خود داشته باشن که ندارن. افکار عمومی را با خود ندارن فقط به خاطر که زیر فشار جامعه جهانی بیشتر قرار نگیرن و سانسور که میکنن از این خاطر فقط یک روپوش اسلامی میتن. روپوش اسلام فقط یک وسیله است که توجیه کنن کارهای خود که در حقیقت هم چنین نیست.
سلامت باشین، تشکر به شما. برمیگردیم آقای بقایی. آنچه که گزارش‌های وجود داره گفته شده که بر اساس سروی مشترک خبرنگاران بدون سرحد و انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان از 15 اگست سال گذشته به ایسو 231 رسانه در افغانستان تعطیل و بیش از 6400 خبرنگار بیکار شدند. و آنچه که گفته میشه دوستان یادآوری کردند که رسانه‌ها و آزادی بیان به گونه از طرف طالبان سانسور میشه. به نظرت سانسور رسانه‌ها و محدودیت بر آزادی بیان و رسانه‌ها چی پیامد میتونه داشته باشه؟
خب بدون شک سانسور رسانه‌ها یا حق دسترسی به اطلاعات و آگاهی و تولید دانش در مجموع ارزش‌هایی که جزی از آزادی بیان و حقوق بشری و حقوق انسانی هست که اسلام رو پذیرفته، کشورهای اسلامی، دانشمندای جان اسلام و بالاخره یک ارزش جهانی شمرده می شود. هرچند که سخنگویان امارت اسلامی هم به آزادی بیان اعتراف دارند و به نحوی میگن که ما آزادی بیان را حمایت میکنیم، میپذیریم، اما با وجود ادعایشان متاسفانه سانسوری که در زمینه اطلاع رسانی وجود داره، آنچه که نهادها و سازمانهای دیدبان رسانه ها یا بالاخره نهادهای رسانه‌ای میگن یا چی نهادهای درونی و خبرنگارا در مجموع نشان دهنده این است و بالاخره شهروندانی که ما عملا تجربه میکنیم، آنچه که اطلاعات و بالاخره آگاهی را از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست میاریم، آنچنانی که ما زودتر به دسترسی اطلاعات از طریق شبکه‌های اجتماعی میرسیم، دستفانه از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری و چاپی نمیرسیم و این خود نماینگر این است که به نحوی نه که کاملا سانسور یا بالاخره تعذیراتی وجود داره بالای خبرنگارا و رسانه‌ها که چگونه اطلاعات را و چگونه خبرها را گزارش‌ها را نشر کنن و چگونه و بالاخره کدام خبرها و گزارش‌ها را نشر نکنن. و از این که معلوم میشه از 250 کم و بیش رسانه های چاپی و شنیداری و دیداری به نحوی بسته شدن و اینا در واقع نماینگر این است که مردم یا خبرنگارا یا این نهادهای رسانه‌ای به نحوی مایوس شدن و بالاخره بنابر فضای یا جو سیاسی یا حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، در واقع اونا نتوانستن کارهای خود را پیش ببرن و به نحوی سازش بکنن یا تحمل بکنن و بالاخره نو فعالیت هایی که او رسانه ها داشتن و خصوص خانم ها در این قسمت و از لحاظ اقتصادی و از مسائل سانسور و دستورها و اینا نتوانستن امروز سازش کنن و بالاخره مجبور شدن ببندن درشان و خودشان امروز به افغانان دستفانه محتاج باشن. همین که استادا هم گفتن در گذشته چند نظام جمهوری آزادی بسیار گسترده و بی پرده و بالاخره بی حد و مرز وجود داشت، من هم طرفدار از این حرف هستم. اما ما فراموش نکنیم که در همو شرایط که آزادی بیان وجود داشت، گروه های مخالف که در اون زمان امروز طالب ها هستن، طریق طالب ها هستن، بیشترین سود را می بردن و تا خبرهای بالاخره پیشرفت و کارها و حالت های نظامی طالب ها را رسانه ها باستاب می دادن. در اینجا نظام دموکراسی بود، هیچ قید و بندی وجود نداشت که چرا شما فعالیت های نظامی طالب ها را یا بالاخره کارکرد طالب ها را یا گروه های مخالف را مثلا داعش را گروه های تروریستی دیگر را شما باستاب می دین که در بالای روحی سربازان نهادهای دولتی و بالاخره بالای شهروندان تأثیر بد داره. ما می خواهیم بگیم که در امون زمان هم که رسانه آزادی بیان وجود داشت، گروه ها، نهادها، بلاها، جدان های مختلف از این آزادی بیان سود می بردن و متاسفانه حکومت بنابر ضعف و ناتوانی و بلاخره اگر بخواییم بگویم فشار که از طریق جامعه یا کشورهای بیرونی وجود داشت و بلاخره فساد گسترده که در حکومت پیشین وجود داشت و بلاخره یک سری سیاست های متاسفانه از لجام گسیخته، نتونستن که آزادی بیان را در اون زمان بر بالای رسانه ها بخصوص رسانه های مشخصی که ما نخواهیم بگوییم که تمام رسانه ها رسانه های مشخصی بودن که به نحوی خبرها و گزارش هایی را در رسانه های بین المللی نشر می شد، فقط از اونجا مثل زی که دوباره توفالی زنور را می گرفتن و در افغانستان در طریق رسانه ها در خور مردم می دادن. اگر ما بخواهیم بگوییم که رسانه ها در اون زمان نادیده نگیریم که مثلا در بحث انتخابات ما دیدیم که بعضی رسانه ها سمت سوگیری میکردن مشخصا از جناهای مختلف به خاطر پول، به خاطر دریافت پول و به خاطر یک سری قبول نپذیرفتن فشارها و اینا. و اگر بخوایم بگیم در سر شرایط کنونی که ما به سر میبریم و امروز امارت اسلامی از در افغانستان حاکمیت از اینا هست، رسانه ها به نحوی سانسور میشه و خودشان میگن که یک سری قرائت‌ها و تفسیرهایی که از اسلام دارن از اصول اسلامی میگن و ما دیدیم که استادها و دانشمندان و روشنفکرها اهل رسانه به نحوی دستگیر شدن. نمونه‌اش میتونم بگویم که از استاد کاظمی، حسینی کاظمی میخواییم بگویم و همینطور استاد جلال جلال و استادان و رسانه ها و اهل رسانه ها و خبرنگارهای دیگر ما میتونیم بگویم که امروز نتونستن، نمیتونن با آزادی بیان به طور گذشته به قسمی که رسانه امارت ادعا میکنه به رسانه ها بپردازن، به اطلاعات، اطلاع رسانی و بحث ها و اینا بپردازن. متاسفانه در مجموع اگر بخواییم بگیم رسانه های کلان بخصوص رسانه های دیداری و شنیداری و چاپی مشخصن، رسانه های کلان به نحوی در سانسور مستقیم امارت قرار داره. اگر ما امارت قار نشه و بالای ما بخواییم بنوان یک شهروند واقعیت ها را باستاد بدیم، بنوان یک شهروند واقعیت ها را بگوییم، امی واقعیت است که همه به این توافق بارن و تا امروز سران کشورهای بیرونی که میان در افغانستان از امارت میخواین که شما آزادی بیان را به رسمیت بشناسین، خبرنگارا را، کنشگرا و فعالان مدنی را باید شما اذیت نکنین، فرزن به جرم فلان و فلان شما اونا را باید شکنجه نکنین. خوب اینا نشانگر این است که به نحوی سانسور مستقیم و بسیار خطرناک وجود داره. ما میخواییم بگویم که امارت اگر بخواید با آزادی بیان کنار بیایه، به حقوق شهروندی اینا آزادی بیان را بنابرای بپذیره، بدون شک با قسمی که اونا میگن آزادی بیانه که مخالف ارزش های اسلامی باشه، ما هم به عنوان یک شهروند، همه شهروندان افغانستان به عنوان مسلمان نمیپذیرم گرایش ها و کنش ها و بالاخره موضع‌گیری های یا بالاخره محتوای پیام ها و کارهایی که به نحوی با اصول اسلامی و با ارزش‌ها و اعتقادات مسلمانان ضدیت داشته باشه، موافق نباشه. و امیده اتفاقا در دوران جمهوریت هم ما داشتیم مسلمان ها طرفدار از این ندارن. قربان شما فیضی صاحب گرامی،
من می‌خوام بگم که
بله بله، من می‌خوام بگم که
وضعیت کنونی بپرسیم که
بله بله
درست بله صافی صاحب، محدودیت و سانسور رسانه ها چی تأثیر بر زندگی مردم و بخصوص جوانان میتونه داشته باشه؟
با عرض سلام مجدد، اگر اجازه می فرمایید من به همچنین ما خانم خراسانی یک یادآوری میکنم و یک تصحیح اجازه باشه من عرض میکنم. اویی که من هم تمام رسانه ها را در مورد پوشش لباس نگفتم، یک تعداد رسانه هایی بودند که واقعا لباس اسلامی داشتند که یکی از رسانه ها که من مسئول و رئیس از رسانه بودم، من شخصا به پوشش لباس بخصوص به خانم ها همچنان به جوان ها و پسر ها هم من متوجه بودم و او را اصلاح میکردم وقتاً به وقتاً. و موضوع دیگه که همچنین ما خانم خراسانی یاد کردن که تلویزیون ژوندون و یا که دیگه و نام گرفتن، من فکر میکنم که 90% رسانه ها بودن که از طرف کشورهای بیرونی تمویل میشدن و با اهداف اونا رو تعقیب میکردن و کار میکردن. من در مورد لباس و پوشش لباس تا این اینجا اکتفا میکنم. در مورد محتوایی هم اگر اجازه باشه من یک رسانه چاپی رو به شما یادآور میشم که سال 1396 من شخصا در یک رسانه کار میکردم و یک رسانه دیگه که به نام تجارت بود از وزارت تجارت افغانستان نشر میشد، یک مجله بود. در اون مجله به یک صحابی جلیل القدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توهین بسیار جدی شده بود، یعنی به جناب حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه لعنت فرستاده شده بود و من شخصا به عنوان یک مسلمان در همان وقت همین موضوع را تعقیب کردم و به وزارت حج و اوقاف مراجعه کردم و اون مجله را با خود انتقال دادم و جناب که آل مرحوم وفات کرده، هر دو آل جنابان، یکی هم جناب آقای قیام الدین کشاف بود، من شخصا با اونا هم مراجعه کردم که اونا در شورای علمای افغانستان کار میکردن و همچنان قاریش ضیاءالدین که فعلا وفات کرده در این دنیا نیستن، من با اونا هم شخصا مجله را انتقال دادم، برشان نشان دادم که این وزارت اینچنین نمی نشرش، اینچنین یک گستاخی در مورد صحابی جلیل القدر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کرده و من به عنوان مسلمان مسئولیت خود را ادا کردم. متاسفانه در او وقت یک تحقیق نشد موضوع، حتی آقای قیام الدین کشاف که وفات کرده اونا به من گفتن که
محدودیتی که امروز یادآوری کردن میمانا چقدر چی تأثیر بر زندگی مردم و بخصوص جوانان میتونه داشته باشه برای فعلا کوتاه بگوین؟
بله بله، بسیار تأثیرات منفی و ناگوار بر زندگی مردم و بخصوص جوانان ایجاد کرده که یکی از او قربانیای از این محدودیت ها این جانب من هستم که من در رسانه کار میکردم و متاسفانه کار خود را از دست دادیم و حالا به عنوان یک شخص عاطل و باطل در یک گوشه نشستیم و حتی مصارف روزمره زندگی خود را هم ندارم و او یک رای معیشت و زندگی ما بوده که من میتونستم از او را یک چند روپیه حلال به دست بیارم و بالاخره روز و روزگار خود را به پیش ببرم. متاسفانه و مثل ما به هزارها و هزارها مردم متضرر شدند و کارهای خود از دست دادند و همچنان به ملت افغانستان که گفتم که هیچ کس در او وقت که ازادی رسانه ها و مطبوعات ازاد بود موجود بود، هیچ کس نمیتونست در دوائر دولتی یا در بیرون بالای کسی از حد و حدود خود عدول بکنه و بتوانند با اونها ظلم روا بتاره، میتونستند که صدای خود بلند بکنه و بالاخره علیه او صدای خود ایستادگی بکنه و رسوا بکنه او آدم ها بگویه که اینه اینی علی جناب در اینجا اینه تو ظلم میکنه مرتکب ظلم میشه. از طریق رسانه ها میتونستند، بسیار یک وسیله خوبی بوده. متاسفانه فعلا همین یک مشکل بسیار کلان است، یعنی اگر یک کسی دو وضعیت در یک اداره دولتی می رفت و کسی کارش نمی کرد و یا رشوه می خواست، بسیار آزادانه می تانستن که از طریق رسانه ها مطرح بکنه و رسوا بکنه و بالاخره به کیفر اعمالشان هم تا یک حدی می تانستن برسانه. ولی متاسفانه حالا اگر در هر جای هر ظلم و وحشت بالای هر شخص هموطن ما انجام بشه نمیتونه که در رسانه ها، اول خود رسانه یک حراس داره او را انعکاس نمیتونه داده و دیگه اون شخص هم نمیتونه که امیره مطرح بکنه، فقط میگذره و سر خود به این موضوعات فرو میاره و بالاخره خاموش مانده که به تعبیر همشبی ما رسانه ها خفت شده دیگه برای فعلا و تاثیرات منفی و ناگوار به همچنان به جوان ها. یکی از یکی از اگه اجازه باشه یکی از بزنمو تاثیرات منفی اینمی مهاجرت های سیلاگون که هستن علتش اینمی محدودیت است.
سلامت باشین صافی صاحب. کاظمی صاحب کوتاه برای ما بگوین، یک دقیقه وقت داریم که باز بعد دوستای دیگه هم فرصت مساعد شوه. پیشنهادهای شما چی است؟ چی کار شوه که رسانه‌ها در یک وضعیت خوب قرار بگیرن و سانسور از رسانه‌ها برداشته شوه و در یک مسیر منظم باشه؟ جوانان چی کنن؟ حکومت طالبان چی کنن؟ و کسایی که در این بخش کار میکنن چی کنن؟ کوتاه بگوین یک دقیقه.
خیلی کوتاه خواهم گفت آقای فیضی. حکومت بر اساس منافع اولیای ملی هم قسم که بیشتر هم خدمتان عرض کردم یک طرزالعمل معینی را طرح بکنه و در اختیار رسانه های صوتی و تصویری قرار بده و سوی هم به او پایبند باشه. جوان ها هم باید بر اساس منافع تعریف شده ملی از حق آزادی بیان در جهت رشد و شکوفایی کشور استفاده بکنن و کسایی هم که در عرصه آزادی بیان کار میکنن باید منافع ملی را بر منافع شخصی خودشان ترجیح بدن. در حال حاضر آزادی بیان اگر بخوایم که اینگونه بگیم خیلی کوتاه بر اساس سیاست گذاری های حکومت تعریف میشه، هیچ کس نمیتونه که انکار بکنه، به خاطر از اینکه در تمام متون حقوقی هم وقتی که ما میگردیم آزادی بیان در حقوق و قوانین اسلام هم پذیرفته شده و از او هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. اما در بعد حقوقی در هیچ نظامی هم در دنیا ابراز و اظهار هر عقیده مطلقا آزاد نیست و هر کشوری به تناسب نوع نگاه و ایدئولوژی و میزان پایبندی به اصول اخلاقی محدودیت هایی را برای آزادی بیان مشخص کرده و معنای او هم این نیست که آزادی بیان قابل محدود کردن باشه و مقید کردن باشه و همه عقلای چه اسلامی چه غیر اسلامی بر آزادی بیان در حد و حدود خودش پایبند است. به طور مثال ما یک نمونه خیلی کوتاه میخوایم اشاره بکنم که فرانسیس نویمن در یکی از بخش‌های کتاب خودش نوشته کرده که هیچ نظام سیاسی وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه که آزادی فرد را مطلقاً و بدون قید و شرط بپذیره. خودش اینا نشان دهنده از این است که اگر ما همین موارد را در نظر بگیریم، رهبری امارت اسلامی یک طرز عمل مشخص را در نظر بگیره، جوانا بر اساس از او کار بکنه و کسایی که در عرصه آزادی بیان کار میکنن منافع ملی را باید در نظر داشته باشن، یقینا ما مسیر خوبی را و روشنتری را انشالله میتونیم متصدر باشیم.
سلامت باشین استاد، تشکر از شما. بانو خراسانی کوتاه بگوین که رای حل شما چی است به خاطر تغییر وضعیت که محدودیت و سانسور از رسانه‌ها برداشته شوه و حکومت طالبان چی کنن، جوانان چی کنن و کسایی که در این بخش کار میکنن چی کار رکنن تا یک رای درست را رسانه‌ها و آزادی بیان در پیش بگیره در افغانستان؟ کوتاه بگوین که وقت ما کم است که به آقای بقایی هم وقت بانه.
درسته، سلامت باشین. ما از جوانی که نمیتونه امروزه اگر که چیزی نوشته کنه یا ای که در رسانه ها زایر شوه حرف را بزنه که حقیقت باشه بعدا او گرفتار شوه، ما با او جوان خود چگونه خواهش کرده میتونم که زندگیش در خطر است او از آزادی بیان دفاع بکنه و حرف خود را داشته باشه و از حکومت امارت که کاملا حکومتی است که یک در دست یک گروه تندرو است او چگونه اجازه خواهد داد که تمام جنایات را که در گوشه گوشه افغانستان انجام میدن او را رسانه ها پوشش خبری بده؟ کاملا اگر من خودم چنین خواست داشته باشم یک خواست محال است، بهتر است که می خواست نداشته باشم. اما باز هم جوانای ما میتونن به گونه های مختلف مستند بسازن. فعلا حکومت طالبان افغانستان به دست داره اما تا آخر حالت نمیمونه، روز میمونه، روز میآید. بخیر،
سلامت باشین، تشکر
دیده میشه و باید
تشکر بانو، وقت ما تمام است. تشکر از شما. وقت ما تمام است، فرصت نمان به آقای بقایام که نظر اونا را میگرفتیم. شنونده عزیز، موضوع برنامه امروز فکر نو که آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و تاثیران بالای زندگی جوانان اختصاص داشت، در همینجا به پایان میرسه. از تمام مهمانانم تشکر میکنم که در بحث با ما اشتراک کردن و از شما شنونده عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و برنامه ما را دنبال کردین. وقتتان خوش، خدا نگهدار.